السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. خدا القسم بدين بحق سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أمر فرج وظهور إمام عصر أرواحنا فداه را تأجيل بفرماید ببركة صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل مراجع گذشته شهدای عزیز شهید بزرگ سپهبد سردار حاج قاسم سلیمانی همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. شب گذشته این سوال مطرح شد که چگونه میشه کاری کرد فرد یا امتی علیه خیر خودشون بشورند و نسبت به شر خودشون علاقمند بشن. بدترین و خطرناکترین جنگی که در طول تاریخ زندگی بشر جبهه ابلیس علیه مردم و انسانهایی که قرار بود بندگی خدا کنند و در پرتو بندگی خدا به همه خیر دنیا آخرت برسن راه انداخت، این جنگ است که امروز تحت عنوان جنگ شناختی ادراکی ازش حرف میزنن. یعنی کاری بکنید در دستگاه شناخت من، در ذهن من، در این دستگاه محاسباتی من که من خیر خودم رو شر بدونم، اونچه که شر است برای من خیر تشخیص بدم. موقع دیگه تو لازم نیست هیچ خرجی بکنی، برو کنار، من خودم تمام توان و حتی جونمو میذارم پاش و با خیر خودم میجنگم، در حالی که اعتقاد دارم همین شر است و از شری که حقیقت دارد غفلت میکنم و اون رو به عنوان خیر سعی میکنم به دست بیارم. جنگ خیلی بزرگی است. اساساً فکر میکنم شاید بزرگترین روزه عالم این آیه شریفه قرآن است که خداوند علیم حکیم که هیچ نیازی در خلقت هیچ موجودی نداشته و بر اساس حکمت و لطفش هر آنچه می توانسته موجود بشه رو ایجاد کرده، به گله انگار از ما برخواسته در قرآن کریم و می فرماید عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. گاهی از یه چیزایی بدتون میاد که در حالی که همون خوبه، همون خیر شماست. و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم. یه چیزایی رو دوست دارید که همون شر شماست. دعوای ما با خدا در این مسئله چجوری شکل میگیره؟ در آخر آیه میفرماد والله يعلم و انتم لا تعلمون. چون خدا همه چیز رو میدونه و شما نمیدونید و فکر بکنید میدونید، با خیر خودتون میجنگید، شر خودتون رو دوست دارید. خدا خیر و شر شما رو میدونه و شما نمیدونید، نمیخوایدم بپذیرید که نمیدونید. چه کسی باعث شده ما در این حالی که میدانیم مخلوق خداییم، میدانیم خدا به ما احتیاج نداره، میدانیم علیمون به کل شیء، میدونیم علی کل شیء قدیره، با تشخیص خدا مخالفت میکنه. با تشخیص خدا مخالفت میکنیم. درصد کمی از انسان‌ها هستن که میگن میدونم این بده ولی انجام میدم. بسیاری از انسان‌هایی که مرتکب معصیت میشن، مرتکب خلاف امر و نهی خدا میشن، اصلا انگار دو درونشون این شک گرفته که خب این که معلومه اشتباهه، چرا اصرار دارن این متدینین به این قصه؟ یا این که معلومه خوبه، چرا انقدر نهی میکنن ازش؟ شناختشون در مقابل شناخت خداست، امر خداست. تشخیصشون در مقابل تشخیص خداست. شما دیگه از این آیه بالاتر میخواید که ثابت بشه این ماجرای جنگ شناختی، این تقابل ایجاد کردن بین دستگاه شناختی حق با دستگاه شناختی پیروان حق، این از اول بوده ها و خطرناکترین کاری است که می شده کرد. ابلیس با آدم علی نبی جناب علی علیه السلام و حضرت حوا چی کار کرد؟ خدا کم براشون مایه گذاشته بود؟ آدمی که هنوز به دنیا نیامده خدا جاشو درست کرده، هنوز چیزی از خلقتش نگذشته، به همه فرشته‌ها گفته سجده کنید بهش. اسجدول آدم، نگفت اسجدولی به خاطر خلقت آدم، گفت به آدم سجده کنید، لآدم. خب خدا کم بر این گذاشته بود؟ چی شد؟ بعدم که بدون هیچ زحمت و عبادتی او رو در باقی بهشتی قرار داد با همسرش و همه تنعم‌ها رو هم براش حلال کرد و فقط یکی رو منع کرد، همون ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين، نزدیک این درخت نشید. این همه حلال، این همه مجاز، آزادی تا دلت بخواد، این یکی رو نزدیکش هم نیایید، نه که نخورید، اصلا نزدیک نشید. ابلیس خبیث چه کار کرد؟ در این تشخیص دخالت کرد. اول سوال ایجاد کرد، بعد سوال رو تقویت کرد، به شبهه تبدیل کرد، بعد شبهه رو به یقین برعکس تبدیل کرد که این قطعاً چیز مفیدی است. حالا خدا گفته نخورید، نمیدونم برای چی، این که خیلی مفیده. تحت عنوان جاودان زیستن، میل به جاودانگی آدم رو، یک چیز بسیار طبیعی خوب هست، تحریک کرد. این میل رو در مقابل نهی خدا گذاشت که هر کسی از میوه این درخت خورده دیگه نمرده و خدا نمیخواد کسی جز خودش جاودانه باشه. این میل رو ایجاد کرد، انقدر این میل رو تقویت کرد تا به شبهه تبدیل شد که واقعا چرا خدا که مشکلی نداره که ما هم حالا جاودانه بشیم، ما که مخلوقشیم، هرچی از ازوست. این میوه هم اگر جاودانگی میده مخلوق خداست، خدا جاودانه میشه به ذات، ما بالعرض همونجور که هستیم او هم هست، ما به واسطه اراده الهی هستیم، خدا خودش ذاتش بود. این شبه ها بیچرخه، کم کم به این نتیجه میرسیم که بابا بدم نیست، حالا یه دونه بخوریم ببینیم چی میشه. اولین اتفاقی که میفته در حضرت آدم و حوا بعد از ارتکاب به این درخت این بود که فبدت لهما سوآتهما، خواهش میکنم با دقت گوش بدیم، فکر کنیم به این آیات. چرا نگفت مثلا تا این میوه رو خوردن یه دفعه احساس کردن پیر شدن؟ مثلا فرض کن چشماشون از کار افتاد، میگه حیاشون رفت، شرمگاهشون یه دفعه آشکار شد و شروع کردن از خجالت. فتفقا یخسفان علیه ما من ورق الجنه، از این برگاه باق میکندن جلو خودشون رو میبستن که کسی نبینه زشته. اولین کاری که شیطان باشون کرد در اثر این قصه این بود که فبدت لهما سوآتهما، بعد هم که از اونجا خارج شدن و هبوط کردن به زمین پر از گرفتار. حالا عرضم اینه، در چه بخشی از ابعاد وجودی آدم و حوا دخالت کرد؟ در تشخیصشون. خدا که صریحا فرمودود نخورید، اونم که اطاعت میکرد، چه جوری منجر به این شد که از اطاعت خدا به نافرمانی کشیده شد؟ حالا تو این داستان نکته ها زیاده، مثلا این که معلومه اون باقه بهشت نبوده، چون ابلیس اصلا راه ورود به بهشت نداره، جنت یعنی باق. و اینکه اونجا اصلا مدار تکلیف نبوده، بنابراین تخلف حضرت آدم معصیت نبوده، ترک اولا بوده. حالا اینا شما کاری نداریم. اینکه چرا در برخلاف امر خدا یا نهی خدا اقدام میکنه و اینکه چجوری میشه این فرایند طی میشه تا یه کسی مثل آدم که مسجود ملائکه است، خیر البشر است، در اولین بشر است، ابوالبشر است، چجوری این جایگاه در نظرش یه دفعه غافل میشه و مرتکب میشه به همچین کاری؟ گیرم هم شما دنبال جاودانگی بودی، خب از خدا میخواستی، از خدا میخواستی آقا راهی هست ما دیگه هیچ وقت نمیریم. چه تشخیصی رو در این ذهن او حاکم کرد که قصه رفت؟ این یه نکته. امروز عرض کردم شب گذشته، ما دوباره در تاریخی زندگی میکنیم که سنگین ترین در واقع ترفندها و گلوله های جنگ شناختی به سمت ملت ما شلیک شده. چه بسا خود گوینده و شنوندن بعضیاشو خورده، آسیبشو دیده. سختی کار در جنگ شناختی این که یک قلابی از درون شما پیدا میکنه، شما محکم میچسبی، میگه این که درسته. و هر چقدر ناصح امین به شما توضیح بده بابا همینی که میگی درسته غلطه، میگی ببین داری توجیه میکنی همش، یه چیز واضحی رو میخواد یه جوری توجیه کنی. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بابا خیر توئه، چرا ناراحت میشی؟ چرا فرار میکنی؟ چرا؟ و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. مگه حالا قبول میکنه؟ نمیدانه، ولی نمیدانه که نمیدانه، اطمینان داره که درست فهمیده. شما یه وقتی کسی از شما که سوالی میکنه میگه ببخشید کوچه شهید ندایی پور کجا میشه، این یعنی چی؟ یعنی من نمیدونم و میدونم هم نمیدونم. شما خیلی راحت بهش میگی آقا از میدون بهارستان میری پشت مجلس، خیابون گل محمدی رد میشی، میری کوچه ندایی پور مثلا، میگه از شما درد نکنه، بعدم میاد میبینه درسته. اما یه وقتی از هی با رفیقت میگی آقا اشتباه داری میری، چرا رفتی خیابون مجاهدین؟ ما از دیالم اومدیم بالا، همون یکم هم مسجد اومدیم بالا، دست راست باید میپیچیدیم. نه خیر، با من 100 بار رفتم اینجا رو میدم. هرچی هم به این بگی قبول نمیکنه که، چون نمیدونه ولی فکر میکنه میدونه. حالا شما هی دور این محل بگردی تا پیدا کنی. سختی کار ما با کسی که میداند نمیداند اصلا سختی نداریم، مشکل اونجاییست که به ذهن ما جهلی رو میکنه و روش روپوش علم میذاره و باور میکنیم که ما میدونیم، این که خیلی واضحه. حالا شما کسی رو که تو سفر خیلی مقید نماز شبش قضا نشه، حالا این سفر خیلی خسته بوده، دیر وقتم رسیدیم، از شما خواهش میکنه فلانی منو سحر صدا کنی، یکم هم خوابم سنگینه تکونم بدید، اگه پانشتم یه آبی بپاش به صورت. این آدم تا تکون میدی از خواب بلند میشه نماز شب میخونه. اما یه کسی که بخواد خودشو به خواب بزنه چیکارش کن؟ هر چی هم صدا میکنی فردا میگه من چرا صدا نکردی؟ میگه ما خیلی صدا کردیم، توپ در کردیم، نمیخواد بلند شه، چیکارش کنی؟ خودشو به خواب زده. گناه بزرگی است که کسی خیال کنه در این شرایط فوق العاده تاریخی و در این سرزمین فوق العاده استثنایی امکان نداره در ذهن ما دشمن اثر بذاره. خیلی گناه بزرگیه. این اعتماد به نفس غلطه، چون معیار نداره، پایه نداره، مبنا نداره. اتفاقا کار ابلیس اینه یه جوری تو رو به جهل برسونه که اعتماد کنی علمه، اعتماد کنی به خودت. نکته دوم قبل از که وارد بحث بشیم، و خوشحالم که دی از عزیزان بالاخره نهج البلاغه دست گرفتن، دیدید درد نداره نهج البلاغه، نه آتیشه نه زبره، خیلی نهج البلاغه چیز نرمیه. نکته دوم اینه، ببینید هر وقت فرصت برای گسترش و تعمیق حاکمیت الله رو زمین بیشتر شده، فشار جنود ابلیس رو این جنگ بیشتر شده. بذارید از قرآن اول یه سیری بکنیم. پیغمبرها رو یک کوچولو تجزیه تحلیل کنید. اولا بشر بودن، چیز عجیب غریبی که نبودن. دو، با خودتون زندگی میکرده. پیامبر عزیز ما 40 سال تو این سرزمین زندگی کرده، خوابشو دیدید، بیداریشو دیدید، حرف زدنشو دیدید، قول و قرارشو دیدید، همه چیشو دیدید، درسته؟ اول از جنس خودمونه، فرشته نیست یه دفعه از آسمون اومده پایین بگیم وای این چجوری شد، کیه؟ بعدم مگه ما میتونیم اینجوری بشیم؟ بعدم با ما بوده. دائما خدا وقتی از رسولانش و انبیاش حرف میزنه میگه من انفسکم، از خودتون بود، پیغمبری از خودتون انتخاب کردیم. یعنی شما که به قول امروزه زیر و بمش رو قشنگ دیدید، از خوبی ها فضائل که چیزی کم نداشته. اما به محض این که میگفت پیغمبر شدم، ببینید چه اتفاقی میفته. یک، قرآن کریم میفرماد ما هیچ رسولی را نفرستادیم به سمت قوم خودش الا کانو بهی یستهزئون، مگر اینکه دائما مسخرش میکرد. تعجب نمی کنید؟ خب مگه این کیه؟ و بعد مگه چی داره میگه شما مسخرش میکنید؟ و چرا مسخرش میکنید؟ زبان املال اگه حرف غلطی داره خب منطقش رو رد کنید. چرا استهزاء میشه یکی از راهبردهای مواجهه با حقی که انبیا میگن؟ کانو بهی استهزاء، اونم آورده یعنی دائما مسخرش میکردن، هر بار یه چیزی در بیاوردن. دو، سعی میکردن منشأ حرفهای پیغمبران رو نسبت بدن به جاهای باطل. مثلا میگفتن بابا حرفشو گوش ندید، یقولون انه هو شاعر، شعر میگه بابا، شعرم که خود اهل شعر گفتن احسنها اکذبها، قشنگترینش دروغترینش، هرچی بیشتر تخیلات توش باشه شعر قشنگتره. شعر میگه، گفتن ساحر، جادوگره، بابا داره چشم‌بندی میکنه، گولتون داره میزنه. گفتن کاهن، به علوم غریب و عجیب غریبی دست داره، داره با اونا حرف بد میگه، از خداست، دروغ میگه بابا. زبانم لال، به پیامبر شما گفتن یقولون انه لمجنون، قطعا عقل نداره. چرا اینقدر بمباران میکنن شخصیت انبیا رو در ذهن مردم؟ چون یه دی از مردم حال و توان این که برن مبنا رو در بیارن و بعد حرف این پیغمبر رو با مبنا تطبیق بدن ندارن، بنابراین 70-80% جامعه رو به زحمتشون کم میکنن، میگن راست میگن بابا، شعر میگن، حرف حساب نمیزنن، هیچ کس تو عالم دیگه این حرفا رو نمیزنه، این حرفا کجا در بود؟ میگید نه، دوباره بیم قرآن. اثر این حجمه روانی که علیه شخصیت انبیا اقدام میشد این شد که مردم به جای اینکه منطق پیغمبرشون رو بپذیرن یا رد کنن، گفتن یعنی همه پدران و اجداد ما اشتباه میکردن. این چه دلیلی بود چه اشتباه میکردن؟ میفهمید آخه اتنحتون، آخه شما با دست خودتون سنگ رو میتراشید بعد بگید این پروردگار ما ازش میترسید؟ گفتن یعنی همه پدران و اجداد ما اشتباه میکردن، تو یکی درست بگی. آخه این منطقه واقعا، ولی تو میفهمی بی منطقیه، اون چه جوری توش تأثیر گذاشته که به ذهن مردم کرده مردم یک کسی داره میاد که با تمام عقاید و باورها و سنتهای پدرانتون داره میجنگه. غیرت داشته باشید نسبت به فرهنگ ملیتون. دشمن درست میکنن برای پیغمبر و یه نفر حاضر نبود بره فکر کنه بگه حالا مگه بابای ما چه مثلا تحفه‌ای بودن که هر کاری کردن قطعا درست باشه؟ بریم فکر کنیم ببینیم کدومش درسته کدوم غلطه. راست میگه دیگه، بوتی که خودت درست کردی چجوری ازش امید داری که به تو رزق بده؟ حضرت ابراهیم علی نبی گنا و آلی و علیه السلام چه جرم میکرد انداختنش تو آتیش؟ گفت برای اینکه اینا رو من از خواب بیدار کنم میرم خداهاشون رو خورد و خاکشیر میکنم. همین کارم کرد، برگشتن از جشن ملیشون برگشتن دیدن ای دادی بیداد همه خداها نابود شده. یه دونه بت بزرگ سالم. قرآن میفرماد با هم دیگه پچپچ کردن که کی بود کی بود؟ گفتم معلومه کی بود دیگه، تو کل این شهر فقط اون جوونه است که بد میگه پشت سر این بوتا. فتن یذکر آلهتنا بسو، گفتم پس بری خودشه بگیریم بیارنش. رفتن گرفتن آوردنش، گفتن جوون چرا این بلا رو سر خداهای ما آوردی؟ گفت ببخشید پلیز ریپیت، یه بار دیگه بگو چی شد، چیز سر این ارباب و بوتهای ما این بلا رو آوردی؟ گفت اولا کجا میدونیم من کردم؟ گفتن هیچ کی جز تو این بدگویی نمی‌کرد. گفت چه دلیلی میشه؟ شاهد دارین؟ بریم ببینین تبر کجاست. گفتن تبر رو دوش بت بزرگه. گفت خود نامردش شاید باشه، ببین شما نبودید خواسته رقباشو نابود کنه مثلا. عمدن حرف زد. بعد قرآن میگه گفتن برو بچه، بت که نمیتونه تکون بخوره بره بت بشکنه. گفت یه بار دیگه اینم بگی چی گفتی؟ بت که نمیتونه تکون بخوره بره بت بشکنه. گفت مرد حسابی، بوتی که نمیتونه از خودش دفاع کنه، تکون بخوره، چجوری تو ازش امید داری کار برای تو بکنه؟ قرآن میگه فرج و الا انفسهم، رفتن تو خودشون گفتن راست میگه، بلا فاصله گفتن بندازی تو آتیش. تعصب رو ببین، اگه راست میگه چرا اینو میندازی تو آتیش؟ اون بوتا رو بنداز تو آتیش، بندازین تو آتیش که داره علیه افکار و عقاید و باورهای پدران ما حرف میزن. چه میکنه؟ تو با این که حتی یه لحظه عقلت روشن میشه زود خاک بریزی روش، میگه بندازی تو آتیش که خیالم راحت بشه، میریم حالا بوتا رو دوباره میدیم درست میکنن، چینی بنزن میاریم بخره، چسبای خوبی اومده الان تو بازار درست میکنن. دوباره رفتن بوتاشون بازسازی کردن، جلوش میافتادن و همین ذهن خراب رو یه لحظه هم روشن کرد، نخواستن دوباره پاش بایستن. وقتی که قدرت نزدیک میشود به اهل دین، فشار جنگ شناختی ابلیس بیشتر میشه. اوج این مسئله در زمان علی علیه السلام امیرالمؤمنین، وقتی حکومت رو دست گرفت. تمام تاریخ الحمدلله در جمع ما بزرگوارانی هستن که من میدونم تخصص دارم تو این مباحث، حالا برن کل تاریخ بشر رو بررسی کنن، یه کوچولو در دوران حضرت سلیمان علی نبی جناب علیه السلام بود، اونم از قبل پیش بینی کرده بود، تمام افریت و جن و همه رو به اختیار گرفته بود. یه دوره دورانی بود که امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از 25 سال انحراف قطعی اومد، حکومت رو دست گرفت. تمام جنود ابلیس که اون روز در قامت بنی امیه تجلی کردن، بارشون رو گذاشتن سر این که ذهن مردم رو چنان دستکاری کنن که با امامشون در تعارض قرار بگیره. این بگه جنگ با شامیان خیر شماست، مردم به این باور رسیدن که قطعا شر ماست. این بگه یک روز معاویه رو نباید تحمل کرد، ابن عباس بگه حالا معاویه رو تحمل کن، شر درست میشه. این بگه آقا قرآن سر نیزه رو اعتنا نکن، اونا بگن یعنی چی ما برای اطلاع قرآن می جنگیدیم، بریم قرآن رو بی اعتنایی کنیم. امام و امت رو روبرو هم بذار از نظر ذهنی و شناختی و تشخیصی. کی برنده شد؟ معاویه. فشار سنگین. حالا ببینید خطبه 16 نهج البلاغه رو باز کنید. خطبه 16 نهج البلاغه اولین سخنرانی امیرالمؤمنین علیه السلام بلافاصله بعد از بیعت مردمه. اگر یک سیاستمدار غیر متدین بود میگفت خب یه چند وقتی رو ما یه مقداری به مردم باج میدیم، به قول امروزی ها سیبیلشون رو چرب میکنیم و همراهی میکنیم تا پایای حکومت محکم بشه، بعد پدرشون در بیاریم. امیرالمؤمنین علیه السلام برخلاف این تصور که هر مشاوری میتونست بده، تندترین حرفهای خودش رو در خطبه 16 شروع کرده که اولین سخنرانی بعد از بیعت. ذمتی به ما اقول و رهنه و انا بهی زعیم. ببینید خطبه 16 ترجمه شو. آنچه میگویم به عهده میگیرم و خود به آن پایبندم. چی میخواد حضرت بفهمد که اینقدر محکم کاری که کسی که عبرتها برای او آشکار شود و از عذاب آن پند گیرد، تقوا و خیشتنداری او را از سقوط در شبهات نگه می‌دارد. چرا اصل و اول حرف در حکومت امیرالمؤمنین حرف از شبهاته؟ چرا؟ یعنی خیال نکنید اومدید مثل گله‌های گوسفند به قول حضرت در خطبه 3 ریختید و من دستمو جمع می‌کردم، شما باز می‌کردید، بیعت کردید، همه چی تموم، تازه همه چی شروع شد. اینقدر در مورد تصمیمات امامتون، حکومتش، عزل و نصبهاش، مماشاتهاش، مصلحت اندیشیهاش، جدیتهاش تو ذهن شما شبهه خواهند کرد که این گله های گوسفند از دور من فرار کنید. چرا؟ چون حق وقتی به حکومت رسید انتشارش خیلی سرعت پیدا خواهد کرد و این یعنی ترس به اندام ابلیس. خطر بزرگ. امیرالمؤمنین خودشون در نهج البلاغه شریف میفهمند من کنار پیامبر عزیز بودم که آیات رو جبرئیل نازل کرد که اقرأ بسم ربک الذی خلق، پیامبر به رسالت برانگیخته شد، ناله ای رو شنیدم، و حضرت عرض کردم یا رسول الله این ناله کی بود؟ گفت ناله شیطان بود که ناامید شد. چرا؟ چون اون میدونست این اسلام با این قواره‌ای که با الگوی تمدنی تو آیات اولینش داره میاد حکومت تشکیل خواهد داد و حکومتش جهانی خواهد شد. و وقتی حق و اسلام ناب حکومت تشکیل داد، قدرت و سرعت انتشار و تعمیقش فوق صوت خواهد بود. اما اینو بترسیم که هر چی زحمت کشیدیم هدر شد. یک بار دیگه این ناله کی بلند شد؟ در قدیر بلند شد که پیامبر عظیم الشأن اسلام به دستور خدا این حقیقت رو تثبیت کرد. امیر المؤمنین ولی شماست، باید همه اطاعت کنید. دوباره ناله جبهه باطل بلند شد که ای دادی بداد. گفت این پیامبر 60-70 روز دیگه از دنیا میره، فوقش ازش یه زیارتگاهی و 4 تا زیارتنامه میمونه تمام میشه. این که تثبیت کرد، چجوری هم تثبیت کرد. امیر المومن علیه السلام با همین دو سخت دارن به ما میگن زندگی در حکومت اسلامی خیلی هوش و حواس جمع میخواد. انقدر علیه من براتون شبهه درست میکنن، هم ذهن هم بیرون رو خراب میکنن، تو هر فتنه یه عده ریزش خواهید کرد. تا جایی میرسه در نهج البلاغه که دونه درشت های انقلابی پای رکاب امیر المومن مردد میشن که دیگه فایده‌ای داره این حکومت؟ این جنگ چقدر خطرناکه. ببینید، آگاه باشید تیر روزی ها و آزمایش ها همانند زمان بعثت پیامبر بار دیگر به شما روی آورد. سوگند به خدا، چقدرم با تأکید اول قصه که گفت گردنم زیر این حرف میمونه و پاشم وای بیستم، اینجا قسم میخوره، سوگند به خدایی که پیامبر را به حق مبعوث کرد، سخت آزمایش میشوید. این آزمایش تو کجاست؟ نتیجه چه خواهد بود؟ چه کنیم تو این آزمایش؟ نمره قبولی میگیریم، چه نکنیم سقوط میکنیم. اصلا به خودتون زحمت ندید اگر حرف این حقیر فقیر رو گوش بدید و یک دور نهج البلاغه رو فارسی بخونید، تمام جواب رو پیدا میکنید که مردمی در زمان امیر المؤمنین علیه السلام با ویژگی‌هایی که توضیح خواهم داد بهترین تاریخ رو پیدا کردن برای اینکه تمدن بزرگ اسلامی رو بسازن و خوارترین ملت تاریخ شدن. با این به علاوه که بابا امامتون هم که جلو جلو گفته بود دشمن میخواد چیکار کنه. یه وقت تو میری سر امتحان یه دفعه سوالو میذارن جلوت هنگ میکنی، اگه شب امتحان سوالو بهت داده باشن تو دیگه چرا پس رفوزه میشی؟ امیرالمومنین که جلو جلو روز اول نذاشته به دو روزم برسه، حواس جمعی داده، آقایون خانومایی که بیعت کردید حواستون باشه از همین امروز بعد از ظهر شبهات شروع میشه ها، و بعد شما تو دستانداز آزمایش ها قرار بگیرید، سخت آزمایش میشوید. چون دانه ای که در قربال ریزند یا غذایی که در دیگ گدازند به هم خواهید ریخت، زیر و رو خواهید شد. انقلاب یعنی زیر و رو کردن جامعه دیگه. قلب، چرا اسمش قلبه؟ چون انسان به واسطه قلبش منقلب میشه. یه 70 سال اشتباه میرفته یه دفعه پای یه روزه بر بیگرده، زیر و رو میشه. به هم خواهید ریخت تا آنکه پایین به بالا و بالا به پایین رود. آنان که سابقه‌ای در اسلام داشتند و تا کنون منزوی بودند بر سر کار می آیند و آنها که به ناحق پیشی گرفتند عقب زده خواهند شد. یعنی من به جنگ این تثبیت شده ها خواهم آمد. آنها نمیخوان دست بردارند، ذهن شما رو پر از شبهه می کنند تا حامی نباشید برای امامتون. نهج البلاغه خیلی شیرین و دقیق به ما گفته که آقا وقتی مثلا فشار اقتصادی میارن به جامعه امیرالمومنین علیه السلام، هدف دقیقا معلوم جنگ شناختیه. میخوان بگن دیدید غلط کردید، رفتید بیعت کردید، دیدید اسلام با این قرائت علی علیه السلام اصلا نمیتونه اقتصاد داشته باشه، فقیر فقیرتر شد، غنی غنیتر شد، فلان شد. به اینجا رسیده ها، امیرالمومنین جلو جلو داره میگه به اینجا میرسید. خب بهوش باشید، پر از شبهه میکنن جامعتونو. و باز این شبهه ها اثر کرد و باز نق زدن ها شروع شد. مولا علی علیه السلام چه حکومتی رو به دست گرفته؟ این که گفتم ویژگی‌هاشو عرض میکنم، آخه دلم میسوزه اگر مثلا خلفای قبلی بودن، یکی با کودتا شد حاکم، اون یکی رو متقلبانه خودش غیر قانونی معرفی کرد برای دومی، سومی هم که با تقلب رای بود. امیرالمومنین هیچ رغبتی به حکومت نداشت بعد از خلیفه سوم، خودشون ریختن، اصرار کردن، التماس کردن، رای دادن، بیعت کردن. غیر از اینه؟ یعنی خودشون مصر بودن که راه نجات ما فقط حکومت امیرالمومنین علیه سلام الله علیه. حضرتم که از اولم گفت قصه چگونه خواهد شد، چجوری اینا نخواستن بپذیرن و هوشیار باشن که آقا شبهه میکنن نسبت به حاکم، رو مصداق شبهه کردن. حالا شبهای بعد من به مناسبت از نهجو همه رو براتون میخونم انشاءالله. بابا کارشون به جای رسیده، این نادانهای کودن دنیا طلب، همینایی که ریختن اینجور بیعت کردن، که حضرت در 3-4 جای نهج البلاغه زیبایی های روز بیعت خودش رو بیان میکنه. کودکان چجوری میمدن، دخترکان زیبارو اینقدر عجله داشتن نقاب نزده میمدن، مریضا چجوری میمدن، پیرمردا رو دوششون جوونا گذاشته بودن میمدن که همه بیان بیعت کنن. روز بیعت فراوانی مردم چون یالهای پرپشت کفتار بود، مردم از هر سو مرا در بر گرفتن، مثل گله های گوسفند اومدن، حسنین هم داشتن زیر دست و پا له می شدن، ردای من از دو طرف پاره شد. این آدم ها اومده بودن، لیکن این آقا خودش نمی خواست دستشو دراز کنه برد. اما آخر کار به کجا رسیدن که مولا علی علیه السلام وسطای همین دوران حکومت، مگه دوران حکومت مولا علیه السلام چقدر مگه بود؟ کلش به 5 سال نرسید. از اواسط این دوران حضرت فقط دارن گله گذاری میکنن از این مردم و از یاران، از کسانی که انتظار میرفت کمکشون کنن. خطبه 27 بند 3 صفحه 50 رو ببینید. ای مرد نمایان نامرد، یا اشباه الرجال ولا رجال. اول خودتون رو مرد نشون دادید، گفتید ما هستیم. این مال سال 38 هجریه، حضرت اواخر 35 تازه حکومت پذیرفت، 2 سال خورده ای بعد. ای مرد نمایان نامرد، کودک صفتان بی خرد، چقدر دوست داشتم که شما که عقلهای شما به عروسان پرده نشین شباهت دارد، چقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمی دیدم و هرگز نمی شناختم. شناسایی شما به خدا سوگند که جز پشیمانی حاصلی نداشت و اندوهی غمبار سرانجام آن شد. خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پرخون و سینم از خشم شما مالامال است. کاسه های غم و اندوه، این جام زهر انگار تاریخ داشته، کاسه های غم و اندوه را جرعه جرعه به من نوشاندید. این امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف کارش به جای میرسه با این اشباح و رجال، این نامردها، که شروع میکنن یاران خودشون رو با یاران معاویه مقایسه میکنن، برن بمیرن. کسانی که یه روز ادعای انقلابیگریشون میشده پای امیرالمومنین، حالا امامشون نشسته اینا رو با یاران معاویه مقایسه میکنه. همینقدر بسته برای ننگشون. بالاتر این که میگه اونها به چند دلیل به شما شرف دارن، یاران معاویه به شما شرف دارن، و نشونه شرافتشون هم اینه که من امیرالمؤمنین دلم میخواست معاویه با من یه معامله کنه، هر 10 نفر شما رو بدم به معاویه، به جاش 1 نفر از یارانشو بگیرم. به کجا رسیده کار؟ بابا اینا یارانشن، ذهنشون چرا انقدر متفاوت شده که خیری که امامشون تشخیص میده اینا شر تشخیص میدن و شری که تشخیص میده خیر تشخیص میدن؟ خب معلومه همراهی نمیتونن بکنن. بعد شروع میکنن مقایسه شونو تبیین کردن، میگن میدونید چرا میگن معاویه یارانش یه دونشون به 10 تای شما شرف دارن؟ 1، یاران معاویه یقین دارن امامشون فاسق است، ازش اطاعت میکنن. شما یقین دارید امامتون عادل است و ازش اطاعت نمیکنید. یاران معاویه یقین دارن امامشون فاسق است اما وفادارند، شما یقین دارید که امامتون پاکیزه است، حق است، اما وفادار نیستید. میفهمد یاران معاویه نسبت به معاویه بسیار امانت دارند، امروزی ها خیلی باید خوب گوش بدن، اما من علی میترسم کاسه چوبی آب را به یکی از شما امانت بدهم بند آن را بدزدد. بعد هم میفرمایند یاران معاویه شب و روز در حکومت معاویه مشغول آباد کردن زندگی مردمند و شما در حکومت من شب و روز دنبال دزدیدن و فساد و خرابی هستید. مردم چی میبینن؟ میگن ببین حکومت معاویه کارآمدی داره، شب میخوابیم صبح پامشیم میبینیم یه مشکل حل شد، میخوابیم پامشیم یه جا آباد شد، یه گرفتاری حل شد، ولی در حکومت من میخوابن پامشن یکی دزدید ورداشت رفت. اون یکی قصه های مولا علی علیه السلام در نامه هاشون خیلی فوران کرده. از این 79 نامه جز یه نامه که به امام حسن علیه السلام نوشتن، یه نامه که مالک اشتر نوشتن، یه نامه که به حارس همدان عزیز نوشتن، وصیت نامه شون رو چند تا رو که کم کنی 14 تا هم که به معاویه نوشتن، سر و ته 20 تا نامه شو بگی مال یه فضای دیگه است. بسیاری از نامه هاشون از دست مسئولین است که خودش منصوب کرد، که یا خرابکاری میکنن یا دزدی میکنن یا تجمل گرایی دارن. قصه میخوره، میگه حالا یاران معاویه رو ببینید، با اینکه میدونن باطله، میگن یه کاری کنیم مردم بگن حکومت معاویه جواب داد. دیدی این طرف حکومت معاویه جواب نداد، با یه تیر دشمن دو نشون رو زد، خواص و نخبگان و کارگزاران رو در مقابل مولا علی علیه السلام قرار داد که بابا اینقدر اصرار به جنگ داری نمیشه که کشورداری کرد. با یه تیر دیگه هم مردم رو زد که ببین حکومت امیرالمومنین جواب نمیده، اصلا اسلام که نمیتونه حکومت داری کنه، اسلام دین عبادت و مسجده. دیدی هی خرابتر شد. شما خلیفه سوم رفتین کشتین برای چی؟ لشدت ظلمه. بهتر شد اوضاع؟ بدتر شد. به دروغ تو ذهنا میکنن بدتر شد و مردم میگن راست میگه، چه فایده کرد؟ ما در جنگ شناختی هیچ الگویی بهتر از دوران امیرالمومنین علیه السلام نمیشناسیم، دوران حکومتش، که امروز شرایطی مشابه اون رو داریم تجربه میکنیم. خب بنابراین هیچ دستورالعمل و کتاب راهنمایی مثل نهج البلاغه به درد امروز ما نمیخوره. میگه بابا اینقدر نگید، اگر آقامون بیاد چی میشه؟ آقاشون اومد غیبت هم نداشت، ببین چی شد. چون دشمن رها نمیکنه، رو ذهنها کار میکنه. به امیرالمؤمنین شما میگن آقا ببخشید، خیلی خوبی خیلی، ولی سیاست مدار نیستی، تو هم نهج البلاغه است. بعد امیرالمومنین بیاد بشینه، اینا که به معاویه نگفته، که به یارانش گفته، بفرماید والله ما معاویه تو به اتهامنی، به خدا معاویه از من سیاست مدارتر نیست، ولکن نهو یقدر و یفجر. بنتا معاویه چون دین نداره برای رسیدن به هدفش هر نیرنگی رو به کار میبره، هر فسق و فجوری میکنه. ولولا کراهیت القد، اگر فریب دادن مردم کراهت نداشت، زشت نبود، لکنت من اتهن ناس، من سیاست مدارترین مردم بودم. بابا من تقوا دارم، تو چرا نمیفهمی؟ فشار میاری. میگن آقا این که سیاست یه قواعدی داره دیگه، با این چیزا که نمیشه حکومت داری که. یعنی خودی ما به ذهنش رسیده که خب بدون یه مقدار زهرماری که اصلا نمیشه سیاست رو اداره کرد، یه کمی رو دیگه بپذیر دیگه. سختی دوران مولا علی علیه السلام اینجاست. چه باید کرد؟ امروز جهات اقتصادی، جهات فرهنگی، یعنی متدینی که وضع مالیش خوبه یا نه وضع مالیش خوب نیست ولی ایمانش خیلی قویه، به کوچه و خیابون ما نگاه میکنه آقا ببین چه وضع بیهجابی، ببین فلان، درد و درست ببینه، ریشه رو غلط ببینه، میزنه به اصل، بابا زمان شاه که فلان بود متدین تر بودن مردم. این چقدر پیچیده است. اگه من همین یه شبه رو بخوام یه شب برای شما واسه یک ساعت میتونم در موردش لایه به لایه رونمایی کنم، بالاخره یه جاش تو گیر کنی بگی اینو که دیگه بعد آجاقا قبول میکرد دیگه. جنگ شناختی جنگ خیلی پیچیده است. متدین یه جور گرفتار میشه، لاابالی یه جور گرفتار میشه، ثروتمند رو یه جور گرفتار میکنن، فقیر رو یه جور گرفتار میکنن، نخبگان رو یه جور گرفتار میکنن. به من میگه که ببین کاش حضرت امام انقلاب نمیکرد، این همه گرونی و فساد به پای اسلام نوشته نمیشد. میگم خدا رو شکر تو زمان پیامبر نبودی. میگفتی کاش پیامبر مبعوث نمیشد، چون بعد از پیامبر همینجور 3 سال شیخ ابی طالب گرفتاری، 86 تا جنگ، بدبختی. اگه تو بودی احتمالا میگفتی کاش خدایی نبود، چون خدا همه مشکلات شروع شد. قرآن نخوندی آقای نخبه؟ که میمودن به پیغمبراشون میگفتن اوزینا من قبل ان تعتینا و من بعد. بابا تو که نبودیم که ما اذیت آزار میشدیم، بعد از تو هم که ما داریم همه بدبختی رو تحمل میکنیم. چیز جدیدی نیست این. وقتی نتونستی مبناتو درست کنی، شیطان همینجوری با تو میاد تا میزنه. امروز جریانی که به عقیده بنده با برنامه ریزی آمد تا جامعه در حال اوج گرفتن ما رو زمینگیر بکنه و تا حدودی هم موفق شد، کاری که دستش دادن گفتمان معیشت و لذت بود. برگردید به 10 سال پیش، چه میدونم 15 سال پیش، ما حرفای درشت درشت تو دنیا میزدیم. جنبش نرم افزاری، تمدن نوین اسلامی، تحول در علوم انسانی، سبک زندگی ایرانی اسلامی، حرفای بزرگ بزرگ میزدیم و حقمونم بود. هر 2-3 شب یه باری اخبار به ما یکی از موفقیات بزرگ علمی جوانامونو نشون میداد. تو هسته‌ای، تو موشکی، تو رویان، تو کجا کجا، ما اصلا گفتیم صاحب کره زمین ما ایم. چه اتفاقی افتاد؟ الان میگیم بابا هم 4 دیواری بچست داره نابود میشه. چرا این تفکر داره جا میفته؟ یه جریانی مأمور شد ما رو گرفتار معیشت و لذت کنه، چوب لای چرخ تمدن سازی گذاشت. الان قسم میخورم خیلی از عزیزانی که تو همین ساختمون مثلثی کنار شماست اصلا فهم تمدنی ندارن دیگه. میفهم معیشت رو حل کنیم بریم. ما داشتیم تمدن میساختیم. با کاروان حرکت مولا علیه السلام کاری کردن که روز اول حرفای بزرگ میزد، روزای آخر میگفت بابا لاقل ناموستون رو بچسبید. خطبه 27 بریم بند دوم بخونیم. میگن اول کار گفتم برید تا معاویه حمله نکرده شما برید بجنگید تو شام. چقدر سستی به خرج دادید. خواهش میکنم این قسمت رو ببینید. ملتی که مثل ایرانی ادعا داشت تمدن در جهان باید مال ما باشه، امروز به کجا میخواد فکر کنه؟ که آقا فعلا همین 2500 رو بچسبیم. کتابی و کتابی و کتابی. کی این باور رو در ما ایجاد کرده؟ آیا همین باور در رهبر ما هم هست؟ 100% نیست. همونجور که امیرالمومنین همونی بود که روز اول بود. اون که عوض نمیشه، اگه عوض بشه خاک به سر ما. ولی مردم میشه عوض کرد که. حالا مردم اگر تغییر کردن، زور مردم به امیرالمومنین چربید. حضرت ول کرد، گفت ول کن. اللهم اینی قد مللتم و ملونی. من اینا رو خسته کردم، اینا من خسته کردن. خدایا منو از اینا بگیر و هم نشینانی بهتر از اینا به من بده. منو از اینا بگیر حاکم بدی به اینها بده. اینا رو از من بگیر هم نشینان خوب بده. و همینم شد. گرفتار امثال حجاج ابن یوسف ثقفی و یزیدها بشن. ببینید در خطبه 27 خاک بر سر امتی که امامشون اینقدر شفاف اول کار که هنوز خوشحال و شاد و خندان بودن بهشون تمام خطرات رو پیش بینی کرده میگه، راه حلش هم میگه و اینا به همون چاه میافتن و بعدم نمیخوان بپذیرن. خطبه 27 بند دوم صفحه 48 خیلی خوبه، نهج البلاغه دستتون باشه. خیلی 1042 سال شما رو از نهج البلاغه ترسوندن. امثال من عمامه به سر اومدیم این کتاب ببریم بالا، امچیر انداختیم بالا دست خودمونم دیگه بهش نمیرسه. فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق. بعد مردم گفتن ما کمال مخلوقش هم نمیفهمیم. ولی فوق کلام مخلوق چجوری بفهم؟ اینقدر قلم به سلم بش کردیم مردم. من نمیگم، آیت الله العظما جوادی آملی فرمود در درس نهج البلاغه در قم، فرمود ما با نهج البلاغه، قرآن و نهج البلاغه انقلاب کردیم. بعد از انقلاب نهج البلاغه را از مردم گرفتیم، رساله دادیم بهش. فقط نجاست پاکی تو بچس، چیکار داری سیاست و تدبیر رو؟ رضا گول میخورن. حالا ببینید نمونش رو. اونی که تو خیابونای تهران و قم و اصفهان اومد گفت نه غزه نه لبنان، به ما چه بشر رسد. اونی که شهدای مدافع حرام مسخره کرد، اونی که مجاهدی که رفت مدافع حرم شد و مسخره کرد و توهین کرد رو ذهنش کار کردن. اگه نهج البلاغه داده بودی به خونه که اینجوری نبود، اونم سربند زده تو سوریه بود. الان حضرت بفرماید آگاه باشید عزیزم، این دیگه حرف رهبر انقلاب و نمیدونم آقای مصباح و مطهری و فلان که نیست، تاریخش هم گذشته، چپ و راست نمیتون توش دخالت کن. آگاه باشید من شب و روز پنهان و آشکار شما را به مبارزه با شامیان دعوت کردم و گفتم پیش از آن که آنها با شما بجنگند با آنان نبرد کنید، برید مرزتون رو ببرید جلو، عمق استراتژیک بدید به حکومتتون، نذارید اون بیاد تو. اما به خدا سوگند، این قاعده است، اینو بهش بگن سوره عمومی، بهش بگن ضابطه، فقط مال اون دوران نیست، مال الان نیست، تا ابد همینه. به خدا سوگند هر ملتی، ملت زمان علی علیه السلام باشد و کوفیان یا ملت ایران باشد و جمهوری اسلامی، به خدا سوگند هر ملتی که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد ذلیل خواهد شد. اما شما سستی به خرج دادید و خاری و ذلت پذیرفتید تا آنجا که دشمن پیدا بی. من گفتم شما برید، گفتید اشتباه، این برای چی بریم بیرون بجنگیم؟ زمین آزاد کنیم بدیم دست بشار اسد که چی؟ نفهمیدید من چی میگم و نفهمیدید که نمیفهمید. اما شما سستی به خرج دادید و خاری و ذلت پذیرفتید تا آنجا که دشمن پی در پی به شما حمله کرد و سرزمین های شما را تصرف کرد و اینک فرمانده معاویه با لشکرش وارد شهر انبار شده در عراق و فرماندار من را کشته و سربازان شما را از مواضع مرزی بیرون رانده است. به من خبر رسیده که مردی از لشکر شام به خانه زن مسلمان و زن غیر مسلمانی که در پناه حکومت اسلامی بوده وارد شده، خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره های آنها را به غارت برده. صحنه های داعش یادتون رفته؟ به غارت برده، در حالی که آنها هیچ وسیله‌ای برای دفاع از خود جز گریه و التماس کردن نداشته. لشکریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون اینکه حتی یک نفر آنها زخمی بردارد یا قطره خونی از او ریخته شود. اگر برای این حادثه تلخ مسلمان از روی تأسف بمیرد ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است. خب چرا به این خفت مبتلا شدی؟ امنیتتون رو به سخره گرفتن، ناموستون رو حد کردن، اموالتونم بردن بدون که یه قطره از دماغشون خون بیاد به ریشتون خندیدن رفتن. چرا؟ من که روز اول گفتم برید بیرون بجنگید. هر ملتی، به خدا سوگند هر ملتی که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد ذلیل خواهد شد. خب یه جریانی تو کشور راه انداختن بعضی از آقایون که مردم در مقابل این سیاست نظام وایستن. برای چی جوانان برن تو سوریه؟ برای چی برن؟ میخواستی بیان تو شهر ما، ناموستو بردارن. اگر پیرزن بود بگفتن کنیز، اگر جوون بود بگفتن حوری، بردارن برن. اینو میخواستی؟ چرا بعضی اینجور شدن؟ چون تو نهج البلاغه از مردم گرفتی، تو نهج البلاغه از مردم گرفتی. ما چقدر وقت داریم؟ به من تا 2 ساعت مونده بگیتیم قبلش، من یخ زیاد، چون دیشب فکر کنم تا 9 روب بودیم. بله پس داریم، چون من مقیدم و هر چقدر که بگید من زیاد روی نمی کنم معمولا. بزرگ نه خیر، مردم اسیر نگرفتیم. عرضم این بود، همون نه نبودن که مثل گوسفند حضرت گفت ریختین با هم بیعت کردین. شما میدونید سردسته کسانی که مردم رو تشویق کردن که برید با علی علیه السلام بیعت کنی کی بودن؟ طلحه و زبیر در نهج البلاغه است. میگه خود اینا دوتا بودن تو کوچه ها مردم ریختن، میگفتن بیعت 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 بیعت. اولین جنگو کی را انداخت؟ طلحه و زبیر. چی شد؟ اونی که اینا تشخیص میدادن در مورد مصلحت نظام و خیر و هرچی، با اونی که امیرالمومنین تشخیص داد دیدن دوتاست، گفتن اونی که یا ما میگیم یا اون که تو میگی. اولین فتنه فتنه جمل است که این دوتا نامرد را انداخت و باب فتنه علیه حکومت اسلامی رو اینا باز کردن. کار به کجا رسید؟ یه مش ام قمر فرزند مادر مثل خوارج علیه امرون جنگ را میندازند. اینا بابشو درست کردن و کی بودن؟ پس این دوران دوران فوق العاده است. مولا علی علیه السلام در اون خطبه‌ای که خواندم برای شما، خطبه 16، تعبیر به غربال کرد. غربال دو تا معنی همزمان به ما میده، یکی ترسناک که وای تو فتنه بعدی اگر من دوچار شبهه بشم چی، یکی امیدوار کننده. چرا؟ کی غربال میکنن؟ وقتی کار بزرگی میخوان انجام بدن. شما ببینید یه وقت بچه های محله ما جمع میشن فوتبال بازی کنن، حالا واسه چقدر مهمه که رو تیم حساس بشن، دو نفر وای میسن میگن یکی اون میگه این با من، اون میگه این با من، همینجوری میکشن میرن بازی میکنن، حالا آخرش هم این دو تا زد اون سه تا زد میرن یادشون میره. یه وقتی از تیمی از به اسم شهر تهران میخواد بره با تیمی از شهر اصفهان مسابقه بده، خیلی ما حساسیم که آبروی تهران فلان تو انتخاب کاپیتان و نمیدونم فلان هم دقت میکنه. یه وقتی از حالا میخوام بگیم تیم ملی ایران میخواد بره با تیم ملی آمریکا مسابقه بده، چقدر حساسیم. چند لایه اردو میذارن غربال میکنن، اردو میذارن غربال میکنن، اردو میذارن غربال میکنن، دیگه بهترین های موجوده در ایران برن مسابقه بدن، چون اونم همین کارو داره میکنه. غربالگری امیرالمومنین علی صلوات و سلام یعنی من کار بزرگی میخوام براتون انجام بدم. کار بزرگ آدم بزرگ میخواد. بزرگی آدما به اسم و رسم و منصب و لباسشون نیست، به اینه که چقدر محکم میمونن پای کار. این محکم موندن پای کار رو مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه در یک عبارت خلاصه کرده به عقیده من، این که آقا برای اون کار بزرگه که من به خاطر اون فقط حکومت رو پذیرفتم و نه برای آلاف و الوف شما، که همه با هم دست بدیم اون کار رو رقم بزنیم که اون موقع در حاشیش آلاف و الوفتون هم آباد میشه. برای اون کار بزرگه من آدم بزرگ بخوام، آدم کوتوله از نظر فکری معرفتی بصیرتی به درد ما نمیخوره. غربال میشید غربال میشید غربال میشید، هی ریزش میکنید ریزش میکنید، من درشتاشو میخوام. نشانه کسانی که به درد میخورن تا آخر این جریان غربالگری سیاسی میمانند در نهج البلاغه یک عبارت کوتاه است: وثقوا بالقائد. کار حضرت به جایی رسیده، آخر کار دو سه روز بعد شهید میشن حضرت، دوباره لشکرها رو آماده کرده بابا برید با معاویه بجنگید. اینا نمیپذیرن، میگن اول خودت بیا. کار رو به جای رسوندند، امامشون جلو چشم اینها شروع کرد زار زار گریه کردن، طولانی گریه کردن. اینا متن خطبه است، میگه حضرت شروع کرد طولانی گریه کردن، محاسنش پر اشک شد. بعد از اینها ناامید رو کرد به کسانی که بودند و رفتند، مثل قاسم سلیمانی ها، فرمود این عمار، این ابن تیهان، این از شهادتین، آقا شهدا کجا؟ 100,000 تا توندن یه دونه به این مردم زمانش داره میگه. این اینه یعنی چی؟ یعنی کاش به جای شما 4 تا اونا الان بودن. بعد بگیم الان مثلا چه ویژگی داشتن؟ میگه یه ویژگی داشتن، وثقوا بالقائد، به رهبرشون اطمینان داشت. الله اکبر. اطمینان عزیزم در مقابل چیه؟ شک و شبهه است. من که اول حکومت گفتم براتون شک درست میکنن، من که اول حکومت گفتم شبهه به جونتون میندازن. بابا محکم باشید. همه این شبهات بر این بود که تو نسبت به رهبرت شک کنی، تصمیماتش رو غیر مصلحت آمیز بدانی، غیر حکیمانه بدانی، افراد گرایانه بدانی، بنیاد گرایانه بدونی. حالا من علی شدم مصداق همین قصه. همه تون به شک و شبهه از من دور شدید. کجان شهدا که به رهبرشون اطمینان داشتن؟ خیلی سخته، خیلی سخته. شعار ندین. امروز چند نفر به تصمیمات رهبرشون در بحران ها اطمینان دارن؟ یه بنزین تو این کشور گرون شد، اشتباه هم بود اصلا. 4 دقیقه ایشون 4 دقیقه تو درس خارجش صحبت کرد، گفت آقا اولا من که کارشناس بنزین نیستم، بعدم سران و قوا نشستن تصمیم گرفتن، امامم سیرش این بود که از تصمیم سران و قوا حمایت میکنه. همین. چه اتفاقی تو این کشور افتاد؟ آی بنزین فلان شد. بعد بچه حزب اللهی ما مخالف رهبری شد که آقا اینم که داره از ظلم دفاع میکنه و دیگه ما نیستیم و نفهمید بابا جریانی که من ترسیدم امشب بازش کنم نصفه بمونه، جریانی که گفتمان معیشت و لذت رو حاکم کرده این کار رو کرده که تو شبهه برات بشه و تو این شبهه بخوری زمین و تو خوردی زمین. البته کار خودشو به فضل خدا کرد، با همون 4 دقیقه فتنه ای رو از این کشور دفع کرد که سالها بعد خواهیم فهمید که قرار بود چند دایه پشت هم چه بلایی سر ملت بیاد. ما از زیرش اون چارپایا رو کشید، گفت من که کارشناس نیستم، شما خودتون هست. ما که اینا تبیین کردیم تو همون فتنه، کلیپش هم پخش شده که بابا امیرالمومنین تو نهج البلاغه در مورد انتخاب عثمان خیلی تیز هوشانه برخورد کرد، ولی خیلی از خودیا گفتن یعنی چی رفتی تو شورا عضو شدی؟ بعد بس برای چی نمیگی؟ چرا وایستادی؟ چی نمیگی؟ این عبارت دوستان عزیزی تو جلسه داریم که خیلی جامعه کبیره خوبن، خیلی تو فرهنگ دعا و زیارت های اهل بیت این جمله رو طالبش فکر کردین. عرض آخرمه و حمل الناس علی اکتاف آل محمد صلی الله علیه. دوران انقلاب اسلامی، دوران تازه باز شدن متن زیارتش را دعای ندب و جامع کبیر ناس، ما همجه علکی میخوندیم. من اعتراف بکنم تا این یکی 2 سال اخیر اصلا ما نفهمیدم یعنی چی. مردم رو بار میکردن رو دوش اهل بیت، حمل و ناس علو اکتاف یعنی چی؟ یعنی جوری طراحی میکردن در جامعه، بحران درست میکردن مینداختن گردن اهل بیت. مردم گفتن بیا هر جا اینا هستن مصیبت، هر جا اینا هستن مشکلات برای ما درست میشه. مردم عامل مصیبت ها و بیچارگی هاشون اهل بیت میدونستن. این کار با رهبر شما دارن میکنن، در جنگ شناختی اصل رو دارن میزنن. اما با کی؟ با شعار من و تو، با نارضایتی من و تو، با شبهه‌ای تو ذهن من و تو، تو مهمونی و خاله بازی بینیم پخشش میکنیم، گردن آقا میندازیم. قبول ندارید، من که اول جلسه گفتم چنان قشنگ فریبون میدن که فکر میکنیم میفهمیم. حمل و ناس علا بابا پیغمبر و اهل بیت رو اینجوری زمین گیر میکردن با راه برده خودش. اومدن یه فرهنگی رو راه انداختن، فرهنگ معیشت و یعنی گفتمان معیشت و لذت، چنان از یه طرف فشار گرونی امثال این راه انداختن که متوسط به پایین دیگه نا نداره از آرمان حرف بزنه. بعدم پخش میشه دیگه، دیدی فضای مجازی هم ضریب میده راست و دروغ گنده میکنه، آی فلانی زن و بچهشو طلاق داد چون دیگه پول نداشت خونه اجاره کنه، درست شو؟ حالا اون فقیر دیگه نمیتونه برسه به بحث آرمانهاش، میگه با ول کن دیگه همه چی از بین رفت. یه بخشی از جامعه رو از زیر دست انقلاب دور کردن، بلکه زد میکنن با این فقرشون. مرفه رو چه کار کردن؟ به لذت جویی و تنوع طلبی مبتلا کرد. اون چرا با انقلاب مشکل پیدا میکنه؟ چون میدونه انقلاب هی داره از ساده زیستی، از مباسات، از فلان، از حلال، از هرسش در میاد، نفرت پیدا میکنه از این حرف و ارزش ها، بحثی که دیشب شروع کرد. بخش قابل توجه از جامعه رو میکنن قشر خاکستری که به زندگی روزمره خودش فقط اصالت میده. بالا اگه هست لذت، پایین اگه هست معیشت، چی میمونه این وسط؟ امیرالمؤمنین بمونه دست خالیش که حالا چی کار بکنه؟ بره شکم پرستی رو بهش بپردازه؟ بره چی کار بکنه؟ این کار جنگ شناختیست. در این سمتش هم برید ببینید، من پارسالم در همین مجلس نورانی گفتم، نرفتید ببینید، 7/7/97 8/8/98 رو تو اینترنت ببینید. خانوم های حتی محجبه ما رفتن تو بیمارستان ها صف وایستادن که این میلیون تومان میدیم همین امروز ما رو عمل کنی بچه هم به دنیا بیاد. برای چی؟ میخوایم تاریخ تولدش روند باشه. تو همین جامعه که 6/8 خیلی گروه همه، میخوایم 7/7/97 باشه که وقتی میگیم بگیم بچه ما روند بوده. ما همچین فرهنگی داشتیم واقعا تو این جامعه؟ اینجوری بودیم؟ کاری کرد دستگاه خبیث بنی امیه، کم کم دیگه لایه 1 امیرالمومنین به این نتیجه رسن امیرالمومنین خیلی خوبه، ولی به درد این تاریخ نمیخوره. زود بود امیرالمومنین قبول کرد حکومت. گفتن شما سیاستمدار نیستی. تموم شد. کی فهمیدیم اشتباه کردیم؟ حضرت در نهج العرب فرمود امروز قریش این جور منو اذیت میکنن، فردا زیر فتنه های له خواهید شد که خود قریش میگن ای کاش علی فقط یک بار دیگه برمیگشت. یک بار دیگه. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. قصه کربلا محصول این سقوط شناختی است. فکر کردیم اگر آل علی رو کنار بزنیم بهتر زندگی میکنیم، لااقل بهتر زندگی کردن، حتی طویله زندگیشون رشد کرد. هیچ اتفاقی جز بدبختی رو بدبختی نیفتاد. وقت عزیزمون رو گرفتم دیگه، من روزه نمیخونم، فقط یه سلام بدیم و فیض ببریم. سلام علیک یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهنا